جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی از 10 میلیون نفر کنونی به 20 میلیون نفر دانش آموخته، تعداد نخبگان دارای ظرفیت فعالیت توی بخش دانش بنیان کشور به 1 میلیون نفر میرسه. از طرف دیگه بر اساس یک محاسبه صورت گرفته در خصوص فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه، ارزش سرمایه ی هر فرد نخبه بیش از 50 میلیون دلار در نظر گرفته شده. با در نظر گرفتن این ارزش سرمایه‌ای و به لحاظ بهره برداری 5% از این سرمایه، میزان تولیدات دانش بنیان کشور در سال 2050 میتونه به 2500 میلیارد دلار برسه و این خودش علاوه بر تقویت بنیه علمی کشور، یک ظرفیت بزرگ اقتصادیه که میتونه موتور محرکی برای بخش‌های مختلف تولید کشور باشه. آقای دکتر، ما تو عرصه فناوری هسته اینقدر خوش درخشیدیم که به نوعی خاری تو چشم دشمنامون شدیم و خب شهدایی رو هم ما در این عرصه تقدیم کردیم به انقلاب اسلامیمون. اما به سوالی که از شما دارم اینه که چرا تو حوزه‌های دیگه، مثلا نساجی، مثلا صنعت خودروسازیمون، صنایع مختلف، این حساسیتی به وجود نیامده برای دشمنامون؟ نشون از چی هست این مسئله؟
خب یکی طبیعته، به هر حال طبیعت این رشته ها هست که قدری متفاوته، ولی جاهایی هم که ما جدی شدیم همین حرفا رو به ما زن. من حالا باز یه مثال میزنم، این مثال هم مثال خیلی قشنگ و جای تأسف هم شاید داره. ما خودمون تکنولوژی رو به دست آورده بودیم در زمینه ساخت سیستم های غبارگیر صنعتی در مدل پایلوت، ولی به ما اجازه ورود به صنعت نمیدادن. بالاخره با وزیر وقت صنعت صحبت کردیم که شما بیایید اجازه بدید ما به عنوان پیمانکار وارد بشیم، ولی الزام کنید که یک شرکت خارجی هم پیمانکار فرعی ما باشه که حالا صنایع داخلی ما خیالشون راحت بشه. به هر حال طراحی پایه رو، البته دستگاه هم دستگاه حساسی بودن، طراحی پایه رو خارجی انجام بده و یک سری قطعات خاص هم باز اون انجام بده، بقیه ساخت رو ما داخل انجام بدیم. مثلا بالای از 60-70% تا رسیدیم 95%. من یه روز دیدم که کارشناس اینها وقتی میخواست ایران رو ترک کنه با حالت عصبانیت گفت من میدونم شما چه کار میکنید و نباید این کار رو میکردید، و رفت فرودگاه و رفت و ما قرار شد که بریم در یک از کشورهای همسایه کار کنیم. چون با این شرکت خارجی کار میکردیم گفتم حتما اونجا با هم کنتاکت پیدا میکنیم، و وقتی بهشون خبر دادیم که ما میخوایم بریم در کشور همسایه کار کنیم به شدت مخالفت کردن. مجبور شدیم بریم تو اون کشور خارجی باهاشون صحبت کنیم. به صراحت گفتش که طیبی، همینطور که حق نداری غنی سازی کنی، حق نداری طراحی بکنی. شما طراحی کردید، بعدم برای کارشناس ما اثبات شده که ارتقا هم دادید و شما نفت دارید باید از ما بخرید. که ما گفتیم عذرخواهی میکنیم، ما شرکت میکنیم. اونجا فیلم گرفتن از ما، نامه نوشتیم که ما با دانش خودمون در اونجا شرکت میکنیم و ابایی هم نداشتیم خب این نوشته رو بدیم، و اونجا شرکت کردیم، برنده هم شدیم این کار رو. و جالبه که اون شرکت کشور میگفت شما فکر میکنید که مثلا فلان، ما اسم کشور رو نمیبرم، عاشق فلان کشور بودیم که سرباز فرستادیم اونجا، ما میخوام با 3 برابر قیمت در اونجا پروژه برنده بشیم. حالا این داستانایی است که تو هر صنعتی اگر جدی وارد بشیم اتفاق میفته. مهم اینه که ما جدی وارد نشدیم. اگر تصمیم بگیریم تو هر صنعتی جدی وارد بشیم، همین برخورده که ما بی صورت.
خاک پاک ایرانمون، تموم زندگیم برای اسمت، همیشه سر بلند و محکم بمون. دست کسی نمیرسه به خاکت تا وقتی جون داره تنم فدات، به حرفی که زدم عمل میکنم، توی
روی تموم سختی ها با هاتم
با اقتصاد مقاومتی تا وقتی قلبمون پر از امیده میسازیم و نشون میدیم به دنیا موقع اقدام و عمل رسیده با اقتصاد مقاومتی تا وقتی قلبمون پر از امیده میسازیم و نشون میدیم به دنیا موقع اقدام و عمل رسیده.
ویژگی انقلابی بودن در این برهه از زمان چیه؟ آیا ویژگی انقلابی بودن در این برهه از زمان اینه که ما یک کشوری بسازیم مدرن پیشرفته بر اساس توسعه علم و فناوری و عدالت و اخلاق و این به قول معروف الگوی ما به دنیا باشه که همه دنیا بیان از ما الگو بگیرن، یا راه دیگه؟ تعریف انقلابی‌گری و ویژگیشو در عصر حاضر باید مشخص بکنیم. به هر حال بحث درونزا و برون نگری که مقام معظم رهبری گفتن شاهد این قضیه هست که به هر حال ما باید اتکامون بر توان داخل باشه و بعد این توان رو به کشور دیگه در قالب محصول و خدمات صادر کنیم. ما بحثمون اینه که اگر مذاکره میکنیم که با کشورهای خارجی ارتباط داشته باشیم باید همه ازش حمایت بکنیم و برجام به معنای باز کردن درمو بدون ضابطه به روی خارجی نیست که هر کسی بیاد دوباره محصولش ما بفروشه. برجام به معنای این هست که برای من محقق، برای من صنعتگر راه رو برای ورود بهترین مواد اولیه با بهترین قیمت و تجهیزات مورد نیاز توسعه فناوری باز بکنه که من بتونم در یک فضای باز بهترین فناوری ها رو تولید بکنم و تو اون فضا توی اقتصاد دنیا برای خودم جایگاه بگیرم. همین اختلافات سیاسی ما الان باعث شده که این اتفاق نیفته. طبیعی است که ما با کشوری که ما دشمنی دیرینده دارن ما ارتباط نخواهیم داشت، ولی باید با بخشی از دنیا بتونیم ارتباط داشته باشیم که راه حداقل ورود قطعات، مواد اولیه، تجهیزات، ارتباطات بانکی به قرار بشه. ما اگر بخوایم توی دنیا جای پا داشته باشیم و بخوام صادرات دنیا داشته باشیم، صادرات دنیا کیفیت و قیمت تمام شده است، حتی با کشورهایی که دوست ما هستن. شما نمیتونی به کشوری که دوست ما هست، حتی ما برای اون کشور بسیار هزینه کردیم و در دوره سازندگیش میخوایم سهم در سازندگیش داشته باشیم، بگیم بابت اون کاری که ما باید کردیم باید ما گران از ما گرانتر بخری. میگه خب کیفیتت برام مهمه، قیمتت هم برات مهمه چون رقیب داری و ما این توانو داریم، منتها خب شرایط رو برام فراهم کنیم.
رهبر معظم انقلاب مخاطبین اصلیشون در بیانیه گام دوم انقلاب رو اینطور خطاب کردند: جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه ی راه حل‌ها در داخل کشور است. اینکه کسی گمان کند که مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علت تحریم هم مقاومت ضد استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است، پس راه حل زانو زدن در برابر آنها و بوسه زدن بر پنجه گرگ است، خطایی نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، هرچند گاه از زبان و قلم برخی غفلت زدگان داخلی صادر می شود، اما منشأ آن کانونهای فکر و توطئه خارجی است که با صد زبان به تصمیم سازان و تصمیم گیران و افکار عمومی داخلی القا می شود.
مشکل اساسی کشور همچنان مشکل اقتصادی است. به خصوص در این ماه‌های اخیر مشکلات معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اینها مربوط است به مدیریت‌های نارسا در زمینه مسائل اقتصادی که حتماً بایستی اینها جبران بشه. برنامه‌هایی وجود دارد، تدابیری اندیشیده شده که انشالله این تدابیر در طول سال جاری، سالی که امروز این لحظه شروع می شود، سال 98 انشالله بایستی به ثمر بنشینه و مردم آثار اون رو احساس بکنند. اونچه که من عرض می کنم این است که مسئله فوری کشور و مسئله جدی کشور، اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده. در مسئله اقتصاد مسائلی که داریم زیاده. بحث کاهش ارزش پول ملی یک مسئله مهمه. بحث قدرت خرید مردم همینجور. بحث مشکل کارخانجات و کمکاری و احیانا تأثیر بعضی از کارخانجات از این قبیله و مشکلات. اون چی که من مطالعه کردم و از نظر کارشناس ها استفاده کردم، کلید این همه عبارت است از توسعه تولید ملی. سال 97 رو ما سال حمایت از کالای ایرانی اعلام کردیم. نمیتوانم بگم به طور کامل این شعار عملی شد، اما میتوانم بگم به صورت وسیعی این شعار مورد توجه قرار گرفت و در بسیاری از موارد از سوی مردم این شعار مورد استقبال قرار گرفت و عمل شد و همین قطعا تأثیر خواهد داشت. امسال مسئله تولید مطرحه. میخوام مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدم.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رویا و صدا. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران. نمادی از شکوه و اتحادی، من و تو با دلی مست ترانه، سوار موجها میریم تا اوج، همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشور عشق، همه یه واژه توی دفتر عشق، همه با یک صدا، صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران، صدا 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 صدای 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 ایران.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
تا تو هستی و غزل هست، دلم تنها نیست. نیست. تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست، محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست. از تو تا ما سخن عشق همان است که رفت، که در این وصف زبان دیگری گویا نیست. بعد تو قول و غزل هاست جهان را، اما غزل توست که در قولی از آن اما نیست.
بار دیگر گرفتم، بار دیگر چنان نکن، بار دیگر گرفتم، بار دیگر چنان نکن.
تلاش میکنم، صبر نماند بیش از این، راز تو فاش میکنم، صبر نماند بیش از این، بیش فلک نمیکشد درد مرا و میزمین،
درد مرا و میزمین،
درد مرا و میزمین، درد مرا و میزمین. سر هزار سال را، سر هزار سال را مستم و فاش میکنم، سر هزار سال را مستم و فاش میکنم، خواه به بند دیده را، خواه به بند دیده را، خواه گشا و خوش ببین، خواه گشا و خوش ببین. دوش چه خورده ای دلا، راز بگو نهان مکن،
دوش چه خورده ای دلا، راز بگو نهان مکن، دوش چه خورده ای دلا، راز بگو نهان مکن، دوش چه خورده ای دلا، راز بگو نهان مکن، دوش چه خورده ای دلا،
راز بگو نهان مکن.
جوینا فرد سلامتی، گرگی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، در کنجت شیرید بچو، گرگی بال ست به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرگی با آرد جو.
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز، ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر من از شما سوال بکنم که یک برنامه‌ای داشته باشید برای خداشناسی، ممکنه عده‌ای این مسئله به ذهنشون برسه که من باید برم ثبت نام بکنم در مراکزی که در رابطه با خداشناسی سخن میگن، و خب عمدتاً هم چه میدونم دانشکده الهیات، حوزه‌های علمیه است، حالا اگر از نگاه اسلامی نگاه بکنیم، در ادیان دیگه هم ادعا میگن باید بریم کلیسا، باز همین کارهای آکادمیک و حوزه الهیات رو مطالعه کنیم. در نگاه اول شاید این پاسخ درست جلوه کنه، اما در نگاه قرآن بحث فراتر از این صحبت است. سوره مبارکه انعام و خیلی سوره های دیگه فرقی نمی کنه، من یک نمونهش رو عرض میکنم. آیه 99 سوره مبارکه انعام، خدا برای ما محتواهای آموزشی رو درباره خداشناسی و ایمان اینگونه تعریف میکنه: و هو الذی انزل من السماء ماء، و او کسی است که برای شما باران رو نازل میکنه از آسمان، فاخرجنا به نبات کل شیء، برای شما گیاهان در حقیقت رویش میده به وسیله همین باران، فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا، گیاهان ساقه ها شاخه هاشون میاد بیرون از همین دانه ها و از همین زمینی که هست، و من النخل من طلعها قنوان و دانیه، از همین شاخه های در حقیقت شکوفه درخت خرما خوشه های مختلف میاد بیرون، و جنات من اعناب، درختان مختلف از انگور و زیتون و رمان انار، که اینا شبیه به همن، شبیه به هم نیستن، مشتبهن و غیر متشابه. بعد خود میوه هایی که دارن، اون دورو الی ثمره اذا اثمر و ینعه، یعنی برداشت محصول. شما نگاه بکنید، از باران تا کشاورزی تا میوه ها، اون چیزی که میخوریم استفاده میکنیم، خدا میفرماید ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون. اینا نشانهایی است بر اون کسایی که میخوان ایمان بیارن، باور بیارن. یعنی انگار یکی از راه‌های خداشناسی سیر در همین طبیعته. یعنی باران که می‌بینی به یاد خدا بیافتی، درخت که می‌بینی به یاد خدا بیافتی، بادی که می‌وزه به یاد خدا بیافتی، خورشیدی که می‌تابه به یاد خدا بیافتی، انسانایی که حرف می‌زنن به یاد خدا بیافتی. و به تعبیری تمام این جهان نشانه‌هایی است برای اینکه ما خدا رو بشناسیم. این شعر سعدی چقدر شعر زیبایی است که برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یارانو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
خطر آب گرفتگی دوباره برای برخی مناطق آبغلا در استان گلستان. استاندار لرستان ساخت واحدهای مسکونی را مهمترین اولویت مسئولان استان اعلام کرد.
وزیر تعاون: تکریم کارگران و افزایش دستمزدها مهمترین اولویت این وزارتخانه است.
خطیب نماز جمعه تهران: تحریم‌های آمریکا بر ضد ملت ایران جنایت است. آیت الله امامی کاشانی جهانیان را به قضاوت در مورد تروریستی اعلام کردن سپاه دعوت کرد.
و وزیر نفت نیجریه: آمریکا نمیتواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند. کارشناسان اروپایی معتقدند تحریم نفتی ایران موفق نخواهد بود و آمریکا از هم اکنون بازنده این بازی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرم نیا و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی جمعه ششم اردیبهشت 1398 هجری شمسی را به آگاهی میرسانیم.
خطر آب گرفتگی دوباره برخی مناطق آقلا در استان گلستان. در پی شکسته شدن سد کیسه‌ای شمال یلمخندان و پیشروی آب به سمت شهر آقلا، فرماندار این شهر به ساکنان محله‌های حکیم‌آباد، تازه‌آباد، کل‌آباد و ایدگاه آقلا هشدار داد تا به مکان‌های امن بروند. به گفته آقای زمیر، فرماندار آقلا، وضع شهر تا ظهر امروز مناسب بود و کانالی که در کنار روستای یلمخندان حفر شده بود به خوبی مقاومت کرده بود، اما عصر امروز خبر رسید که فشار زیاد آب سد کیسه‌ای شمال یلمخندان را شکسته و آب در حال پیشروی به سمت شهر است.
حدود ساعت 5 خبر رسید که قسمتی از اون داکتی که ایجاد کرده بودیم به خاطر حجم آب شکسته و آب داره وارد